بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهین رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکن. بس درباره این بود که در روایات زیادی درباره دنیا چنین وارد شده که حب دنیا ریشه همه فسادها و انحرافات و لغزش هاست، و تعبیراتی که در مقام مذمت و نکوهشی از دنیاست فراون وارد شده و منشه سوال‌ها و ابهام‌هایی میشه. از اون طرف هم در بعضی از روایات دیگه ستایش‌هایی از زندگی دنیا شده، شاید رساترش همون فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه هست که مسجد و اولیاء الله، متجر و اولیاء الله، مصلا و ملائکت الله و این گونه تعبیر بود. نمونه هایی از فرمایشات امیرالمومنین را درباره دنیا عرض کردیم. آخریش این بود که کسانی فکر می‌کنند محرومیت از نعمت‌های دنیا نشانه اهانت خدا به اونهاست، چون عموم مردم صرف نظر از تعالیم دین برخورداری از نعمت‌های دنیا را یک افتخار می‌دانند، و برای کسانی که از چنین نعمت‌های بهره‌مند هستند مقام و منزلت و احترام خاصی قائل. در مقابل اونایی که محروم از اینها هستند، فقیر هستند، دستشون به نعمت‌های دنیا نمی‌رسه، اونها ارزشی ندارن، مورد بی‌توجهی، بی‌مهری قرار می‌گیرن. امیرالمومنین در یکی از خطبه‌های معروفشون به این نکته بیشتر عنایت داشتن که محرومیت از نعمت‌های دنیا نشانه بی‌مهری خدا نیست، برای اینکه بزرگترین پیغمبران و محبوبترین بندگان خدا از چنین ویژگی‌های برخوردار بودند. نمونه‌های از حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود و خود پیغمبر اکرم بیان فرمود. آخرش هم یک به قول ما طلبه ها، ما منبری ها، یه گریزی زدن به زندگی خودشون. مثلا خود من هم این چنینه. در بعضی از خطبه های دیگه یا نامه هایی که برای اصحاب خاصشون نوشتن یا نمایندگانی که در شهرستان ها داشتن، ولاتی که تعیین کرده بودن، ولات خب این در ادبیات سیاسی امروز مثل استاندار ها هستن. هر بخشی از این کشور مثلا بصره، کوفه که مجموعه از شهر و روستاها و بخشا و اینا بود، اونا میگفتن یه ولایت. کسی که در اونجا حاکم بود والی بود، برای هر بخشی یه والی میفرستادن. مثلا برای خوزستان یه والی میفرستادن، برای بحرین یه والی. در نامه هایی که برای اینها نوشتن گاهی نکته هایی هست که بسیار آموزنده است در این جهت. اینها را میخونیم، بعد انشاءالله یه نتیجه گیری جامعی از اینها اگه خدا توفیق بده خواهیم داشت که مجموعاً باید بگیم نظر امیرالمومنین، نظر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین درباره دنیا چی بوده و آیا باید با دنیا چگونه برخورد کنیم. یک نامه معروفی است که همه ما زیاد شنیدیم، خوندیم، نامه‌ای که برای عثمان بن حنیف والیشون در بصره فرستاده. در ابتدای نامه می‌نویسند که شنیدم به من خبر رسیده که یکی از جوانان ثروتمند بصره تو رو دعوت کرده به یک مهمانی که در اون مهمانی ثروتمندان و سرشناسان شهر حضور داشتند، فقرا و محرومین حضور نداشتند. در اونجا نعمت‌های زیادی در اختیار مدعوین بوده و تو هم در اون جلسه شرکت کردی. حضرت ضمناً توبیخ میکنند او را که چرا در یه همچه جلسه‌ای که فقط ثروتمندان بودن تو به عنوان والی شهر و نماینده من شرکت کردی. حالا اگر هم فقرا بودن هم ثروتمندان خیلی اهمیتی نداشت، اما جلسه که مخصوص ثروتمندانه تو در اون جلسه شرکت بکنی، این معناش این است که بنده عرض میکنه که ما نظرمون مثل نظر عموم مردم به این است که ثروت منشأ ارزش و احترامه. در اون نامه مطالبی هست که هم خوندن همش گوین که هر جملش بسیار ارزشمند و زیبا و آموزنده است، اما من حالشو دارم و نه فکر میکنم که آقایون حوصله‌شو داشته باشن همشو بخونن. یه تیکه هایی ازش خیلی جالب هست و برای این مطلب، این سوالی که مطرح کردم و اینا، میتونه مفید باشه. میفرماید ان لكل مأموم اماما يقتدي به. در اون خطبه قبلی هم فرموده بود تعصیب پیغمبر اکرم کنید، اگر میخواد از کسی الگو بگیرید، ولی تعصب متعصن به نبی الاطیب الاطهر. و خدا دوست داره کسانی که از پیغمبر اکرم الگو میگیرن. اینجا یه خود نزدیکتر میشن. میفرماید هر امتی، هر جماعتی یک امامی دارن، امام الگوست براشون، رفتار امام برای اونها الگوست، باید ببینند از رفتار او درس بگیرند، اقتباس کنند، استفاده کنند. خب شما که یه امامی دارید، ببینید امامتون چجور زندگی میکنه. برای همین آقای عثمان بن حنیف نوشتن ان لكل مأموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. باید از نور علم اون امام استفاده کنند و روشنی بگیرند. الا إن إمامكم قد اكتفى من دنياكم بطمريه. شما امامتون ببینید چه جور زندگی میکنه، سبک زندگیش، در لباسش دو تا پیرهن داره که واشور هست، این یکی را میپوشه کثیف میشه میده میشونن، وقتی میده اونو بشونن، یه پیرهن دیگه داره که جای اون سومی نداره، دو تا پیرهن داره، هر دوش هم پیرهنهای کهنه ای هست. ممن طعمه بقرصه، از غذای این عالم هر روز به دو قرص نان جو اکتفا میکنه، یکی صبح یکی شام، این غذاش. و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا، غذای طبیعی و طبی و مورد ستایش صبح و شام، در صبح و شام دو تا قرص نان جو، این خوراک امام شماست. الا انکم لا تقدرون علی ذلک، من تصدیق میکنم که همه شما نمیتونید عین امامتون رفتار کنید، طاقتشو ندارید این سختی ها، ولی سعی کنید شباهتی به او پیدا کنید، سعی کنید با تقواتون با پرهیزگاریتون به امامتون شبیه بشید، که به راه نسبتی باشه بین شما و امامتون، میگن این پیرو اوست، یا علامتی از رفتار مشترک بین شما باشید. انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. بعد باز اضافه میفهمد، توضیح میده که امام شما چجوریست. فوالله ما کنزت من دنیاکم تبرا، من که حاکم شما هستم و این کشورهای اسلامی تحت حکومت من هست، از اموال این دنیا هیچ طلا و نقره ای را ذخیره نکردم، چیزی در دست من نیست. فکر نکنید من یک ذخیره ای دارم، اندوخته ای دارم از طلا و نقره ای. ولد دخرتم من غنائمها وفرا، این همه غنایمی که مسلمان ها در جنگ ها به دست میارند و اینها، امیرالمومنین همین به محض اینکه غنایم می آمد فورا دستور می دادند که سرشماری کنند و افراد رو برای بین رزمندگان یا اونایی که اهلش هستند تقسیم کنند، بعدش هم بیت المال را جارو کنند، چیزی تهش نمانه. خب سه سهمی هم خود به عنوان امام امت به خود ایشون تعلق می گیرد، غالبا اون سهم را به دیگران می‌بخشید. از این غنایمی هم که به دست شما آمده من چیزی ذخیره نکردم برای خودم. ولا اعددت لبالی ثوبی طمرا، برای این لباس کهنم هم یه لباس نوی فراهم نکردم که بگم مثلا حالا عیدی میاد لباس نوی بپوشم، لباس من همین لباس کهنه ای که تنم هست میبینید. ولا حزت من ارضها شبرا، از این دنیایی که شما ملاحظه میکنید من یک وجب خاکشم مالک نیستم، مالک یک وجب خاک این زمین من نیستم، سلطان چند کشور اسلامی مالک یه وجب خاکشم من نیست. یعنی در همون دارالامانه که مرکز حکومت بود، همون خانه‌ای که خانه دولتی بود به اصطلاح، همونجا زندگی می‌کرد. بله، یه جمله دیگه ای داره که بعضی از شارحین نهج البلاغه گفتن این در همه نسخه ها نیست و لفظش خود توهین‌آمیز است. مسئله جالبی نیست. خیلی از مترجمین هم حتی ترجمه هم نکردن این عبارت را. خب بنده هم با اینکه نوشتم ولی میگذرم ازش. خیلی عبارت تشبیه فرموده خودش را به حیوانی، به هر حال که خیلی کم غذا میخوره در یک حالت مخصوص. و لهیه فی عینی اوها و احونو من عفست مقیره. این دنیا با همه عظمتی که داره و شما میبینید، در نظر من به اندازه یک دانه بلوط تلخی ارزش نداره. این تشبیه جدیدی بود. امیرالمومنین برای چیزات تشبیه فرمودن، ورقتن فی یده فی فم جرادن، عراقن فی عراق خمزیرن فی ید مجزومن. اینا تشبیهات، این تشبیه جدیدی است. به اندازه یک هسته بلوط تلخ. حالا اگه شیرین بود ممکن بود در این موقع گرسنگی و اینها ازش استفاده کنن. هسته بلوط تلخ به هیچ قابل استفاده نیست، فقط میندازن دور. این دنیا برام پیش من به اندازه یه هسته بلوط هم ارزش نداره. بعد ادامه میدند، یا دنیا اعذبی عنی فوالله لا اذل لک فتستدلنی فلا آنس لک فتقودنی. به دنیا خطاب میکنند، من کسی نیستم که در مقابل تو اظهار ذلت بکنند تا تو بر من سوار بشی و حاکم بشی. من اینکه دل به تو خوش کنم تا تو مهار منو به دست بگیری و به هر سو میخوای بکشونی. چون وقتی آدم به چیزی علاقمند شد دنبالش را میفته. اگر من به تو دل ببندم باید دنبالت را بیفتم. تو میشی قائد من، رهبر من، هر سو تو میری منم باید دنبال تو بیام. بعد میفرماید و ایم الله یمینن استثنی فیها به مشیت الله. این یکی از تعبیراتی است که ما خیلی با در ادبیاتمون شایع نیست. وقتی یک قسم خیلی محکمی میخوان بخورند که هیچ قابل نقض نیست، میگن هیچ استثنا نداره جز مشیت خدا. استثنی فی به مشیت الله، قسم میخورم که هیچ استثنا نداره این قسم مگر اینکه خدا بخواد، اراده خدا باشه دیگه، همه چیز در مقابل او تسلیمه، کاری نمیشه کرد در مقابل اراده حتمی خدا. قسم میخورم لأروضن نفسی رياضتا تهش بها الى القرص. من خودم را اونچنان بر خودم سخت میگیرم، ریاضت میکشم. ریاضت کشم مقصود اینه که یعنی سختی ها را تحمل میکنم. اونچنان من سختی ها را تحمل میکنم که نفسم اگر قرص نان جوی بهش برسه خیلی شاد بشه. در میان خوراک های عالم اگر دستم برسه، این استطاعتو اذا قدرت علیه مطعومن، اگه در بین خوراکی ها دستم برسه به قرص نان جویی خیلی دلم خوشحال بشه که شاد بشه، حالا یه چیزی پیدا برای خوردن پیدا کرده. و تقنع بالملح معدوما، و اما برای خورش قناعت کنه به نمکی فقط. بعد می‌فرماید که ما می‌بینیم چارپایان، چه اونهایی که رها میشن به چراگاه‌ها و چه اونهایی که در آغل‌ها سر آخرها اونا رو میبندن، اینا همشون اینا که شکمشون از علف پر کنن. آیا علی بعد از این همه سال، بعد از این خدماتی که برای اسلام کرده، این همه عبادتهایی که کرده، آیا میشه مثل یک چارپایی که فقط هم میشیم باشه شکمش رو سیر کنه؟ قررت اذا اذن عینا، چشم علی روشن که بعد از 60 سال تازه مثل یک حیوانی باشه که دنبانی باشه شکمی سیر کنه. یأکل علیون زادهو فیهجع، علی هم مثل چارپا دنبال این باشه که غذایی بخوره سیر شو و بخواب استراحت کنه. قررت عیناهو اذن، چشم علی روشن که بعد از این همه در حکم یک چارپای چرنده یا حیوانی که بسته شده برای گوشتش پرورش پروارش بکنن، مثل این میشن. خب اینا در بیاناتی است که هم از لحاظ مقایسه بین لذت‌های دنیا با آخرت، عیب‌های دنیا به خاطر سختی‌ها، مصیبت‌ها، گرفتاری‌ها، رنج‌هاش که بیانات مختلفی بود که نمونه‌ای ازش را عرض کردیم، بیان می‌فرماید این یک سبک بیانه که مردم را نسبت به دنیا بی‌علاقه کنه. خب ما این سوال خیلی به صورت جدی مطرح میشه که بالاخره پس با چیکار کنیم با این دنیا؟ این دعایی که اون دنیایی که به اندازه برگ درختی در دهان یک ملخی ارزش نداره، یا به اندازه استخوان خوکی در یک دست مبتلا به جذامی ارزش نداره، پس خوبه ما هم رهاش کنیم بریم مثلا در یک بیابانی دور از اجتماع، فوقش خیلی هنر کنیم، مشغول عبادت بشیم. آیا اینجور باید بکنیم یا نه اینها در مقام دیگری است و سر این بیانات را باید بفهمیم. البته از بیانات گذشتم لابلای اونها به دست می آمد، یعنی در بعضی جاها به خصوص راجع به این بیان خاصی است. به طور کلی از این تعبیراتی که در مذمت دنیا هست در دو جور برداشت نادرست میشه. بعضی ها خیال میکنند که به طور کلی باید ما از لذای دنیا چشم پوشی کنیم، از زندگی اجتماعی، از انس گرفتن با انسان‌های دیگه، از فعالیت‌های سیاسی اجتماعی، چون اینا همش بازی دنیاست، لهوان و لعب. خوب آدم بره فقط عبادت کنه و تا روز قیامت بره بهش. این یک برداشته که البته کسانی که چنین برداشت داشته باشن تعدادشون زیاد نیست، اما آدمایی که ظاهرش اینه با خیلی با همتن که از همه اینا میخوان صرف نظر کنن، کسانی که زاهد بودند، معروف بودند به زهد و اعراض از دنیا و بی اعتنایی به این دنیا، این یک سؤاله که واقعا در اسلام یه همچون روشی پسندیده هست. این همه بدگویی هایی که نسبت به دنیا میشه اثرش این نیست که کسانی به این فکر بیفتن. البته همونطور که عرض کردم عملا تعداد زیادی نیست اینا، ولی به هر حال لااقل منشأ بدفهمی میشه که اسلام دنبال چی میگرده. یک دنبال این یه بحث دیگری میاد که حالا اجازه بدید اول اینا عرض بکنم که به جای رسید، بعد بحث بعدش عرض بکنم. این مطلب را در یک داستانی که باز همه شما شنیدید بارها در نهج البلاغه آورد. امیرالمومنین یکی از دوستانشون به نام حارث بن زیاد بود. در یه سفری که تش بردن مهمان این آقای حارث شدن. معذرت میخوام، علا ابن اون چه مورد دیگریست، علا ابن زیاد حارثی، من گفتم حارث اشتباه کرد، علا ابن زیاد حارثی از دوستانشون وقتی شوردن بصره رفتن دیدن این دوستشون یادتش کنن، احوالپرسی ازش بکنن. وقتی وارد خونه شدن دیدن یه خونه خیلی وسیعی مجهز، خونه اعیانی درش زندگی میکند و حضرت بهش فرمودن با این خونه، با این وسعت، این خونه به این بزرگی میخوای برای چی؟ تو به این خانه در آخرت بیشتر احتیاج داری، یعنی ای کاش پولی که صرف این کار کرده بودی صرف کاری میکردی که چنین خانه خدا در آخرت بهت بده. این دنیا که حالی خونه نصف اینم بود، ثلث اینم بود برای کفایت میکرد، خونه به این بزرگی میخوای چیکار؟ اول این تعبیر را او فرمودند که ما با این وسعت این خانه میخوای چیکار کنیم، به چه دردید میخوریم. بعد فرمودن بله، در یک صورت این ارزش داره که چنین خانه ای داشته باشی، اگر این خانه را تهیه کردی برای اینکه مهمان زیاد دعوت کنی، خیش و قومات را دعوت کنی، ازشون پذیرایی کنی، احترامشون بکنی. کسی اگر خانه ای نداره چند روز بیاد در خانه تو بمونه تا مسکنی پیدا بکنه، خلاصه برای خدمت به دیگران در واقع این خانه را تهیه کردی، نه برای التزاز خودت. اگه اینجوره این کار خوبی کردی، میارزید که چنین خانه ای بخری. بلا ان شئت بلغت به الاخره، اگر بخوای میتونی به وسیله این خانه وسیع به آخرت برسی. من اینو تاکید میکنم، این جمله را یادتون باشه، بلغت به الاخره، اگر بخوای با همین دنیا میتونی به آخرت برسی. مطلبی که قبلا یکی دو بار اشاره کردیم که دنیا ابزاره، اگه ابزار شد برای رسیدن به سعادت آخرت و به همین قصد و نیت آدم ازش استفاده کرد، این در واقع آخرت طلبی است. اینا میخواد برای اینکه به نتایج اخروی برسه. اما اگه نه، میخواد خودش کیف کنیم، باغچه‌ای داشته باشیم، ساختمان زیبایی داشته باشیم، انواع و اقسام مثلا وسایل پذیرایی، فقط به خاطر اینکه دوست داری اینا را. اینجا باز می‌فرمان ان شئت بلغت به الاخره، اگر بخوای با همین خانه میتونی به آخرت برسی. یعنی نگاهت این باشه که یه وسیله ایست برای اینکه به وسیله اون آخرت رو دریابی. تقری فیها الضیف، از مهمان ها درش پذیرایی بکنی. تصلو فیها الرحیم، خیش و قومات را سله بکنی در اینجا. تطلع منها الحقوق، در اینجا به حق دیگران رسیدگی بکنی. فاذا انت قد بلغت به الاخره، اگه اینجوری شد در واقع این دنیا شده وسیله ای برای اینکه تو به آخرت برسی. این دیگه نمیگن دنیا طلب هست، این فکر دنیا بوده، این دنیا طلبی نیست. خب این را خوشحال شد که بالاخره حالا 100% این کارش کار بدی نبوده، میتونم این به وسیله این به مورد رضایت امیرالمومنین هم قرار بگیره. وقتی اینجور دید گفت آقا حالا که اینجور فرمودید من یه مسئله ای رو براتون عرض بکنم. من یه برادری دارم عاصم ابن زیاد. این شخص اومده مدتی که رفته از زن و بچهش کنار کشیده و از راحتی های دنیا و یک پشمینه پوشیده و دائما مشغول عبادته. حضرت فرمودند که میتونی بهش بگی بیاد اینجا من ببینمش؟ گفت بله. فرستاد دنبالش و اومد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه. پیش خودش فکر میکرد که این هنری کرده، حالا رفته از دنیا این همه مزمت دنیا شده، حالا رفته کنار گیری کرده از دنیا و مشغول عبادت شده، لابد از تأمین که فرستادن دنبالش اومدن تشویقش کنن، عجب کار خوبی کردی که دنیا را طلاق دادی و رفتی مشغول عبادت و کارهای آخرتی شدی. فرستادن دنبالش و ایشون اومد. فلما جاء قال یا عدی نفسک لقد استهام بك الخبيث. فرمود ای دشمنک خیش. خود این تعبیر عدی که معنایش تصغیره، یه وقت میگن تو دشمن فلانی هستی، این دشمنک خیلی بی اهمیته. این کسی که با خود دشمنی میکنی اما اصلا این دشمنی تو ارزشی نداری، تو این دشمنکی هستی برای خودت. شیطان تو را فریب داده و اینجور گمراه و سرگردان کرده. لقد استهام بکل خبیث، منظور از خبیث شیطان. اما رحمت اهلک و ولدک، تو به زن و بچه رحم نمی کنی؟ اونا رو رها کردی، احوالی ازشون نمیپرسی، رسیدگی نمی کنی بهشون، پذیرایی نمی کنی ازشون، اومدی مشغول عبادت شدی، همین خیلی هنر کردی. بعد فرمود اتر الله احل لك الطیبات و هو یکره ان تاخذها. این چیزایی رو که خدا حلال کرده، مثلا که آیه هم فرموده قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی و طیبات من الرزق. خدا این نعمتهای خوب را برای شما آفریده، تو قرآن هم یه برای شما اینا رو میشواره که ما این نعمتها رو به شما دادید لعلکم تشکرون. این نعمتها را داده یعنی حالا ناراحت میشه که ازش استفاده کنی؟ نعمت‌ها رو داده برای اینکه تماشا کنی فقط؟ اون تماشاش هم نمی‌کرد، رفته بود مشغول عبادت. این یهو متحیر شد که ما به خیالمون خیلی هنر کردیم، حالا امیرالمومنین ما رو تشویق می‌کنه، میگه عجب کار خوبی کردی تو دنیا رو رها کردی اینا. گفت آقا ما به شما نگاه کردیم، می‌بینم این زندگی شما اینجور هست، از این لباستون، این غذاتون، این کارتون، ما خواستیم اقتباس کنیم، الگو بگیریم از شما. حضرت حاصل جوابشون، من با توضیح مختصری عرض بکنم، فرمودند اگر کسی از در هر جایی هست باید فکر کنه که این نعمت هایی که خدا برایش میسر کرده اینا رو در چه راهی میتونه به کار بگیره که خدا خوشش بیاد. باید ببینه وظیفش نسبت به اینا چیه. وظایف هم مختلف هست، ممکنه برای یک کسی یک وظیفه باشه، برای یک کسی وظیفه دیگری باشه. یه بار دیگه هم راجع به عنوان اولی و ثانوی و اینا من یه عرض کوتاهی کردم، حالا آقایون اهل علم که احتیاجی به این توضیحات مثل بنده ای ندارن، اما عرض کردم که گاهی فی حد نفس آدم در یک حالی در اصل مسئله حلال است، جایز، شاید گاهی مستحب هم هست، ولی گاهی یک عنوانی پیدا میشه که حکمش تغییر میکنه، مستحب میشه واجب یا میشه حرام. همون چیزی که تا دیروز مستحب بود آدم انجام میداد، ثواب برش می نوشتن، امروز اگر این انجام میده در این شرایط برش حرام. یا حرامی هست گاهی واجب میشه. مثال زدم به گوشت میته ای که کسی که در از گرسنگی داره میمیره، هیچ راهی نداره برای ادامه حیاتش جز اینکه غذای حرامی بخوره، یا گوشت میته ای بخوره یا گوشت خوکی بخوره تا زنده بمونه. اینجا واجبه، باید این کارو بکنه تا ادامه حیات بده. این عنوان ثانوی میگیم ما طلبه ها. حضرت میفرمایند من یه عنوان ثانوی دارم که اون تو نداری، برای من یه تکلیفی هست که برای تو نیست. اصل مطلب این است که ما همه ما موظفیم برای زن و فرزندمون، برای همسایمون، برای کارهای خیر و نهایتا برای عزت اسلام خدمت کنیم. هم زن و بچه‌مون محتاج دیگران نشن، سربار دیگران نباشن، مریض نشن، به کارشون برسن، آبرومند زندگی کنن، و هم اینکه جامعه اسلامی دستش پیش کفار دراز نباشه. حفظ عزت اسلامی یه عنوان به اصطلاح ثانوی است، یا حالا شاید که بشماری میشه سوم چهارم. یه عنوان واجبی است، این یک حکم است. یه وقت من به خاطر مسئولیتم یه وظیفه خاصی پیدا میکنه، و اون این است که من به عنوان اینکه ولی امر مسلمین هستم، حاکمی مسلمین هستم، وظیفم این است که طوری زندگی کنم که پایین ترین طبقات مردم زندگی میکنن. تا اگر یه فقیری دستش نمیرسه غذای بهتر بخوره، خانه بهتر داشته باشه، ناراحت نباشه، نگران نباشه که چرا من اینقدر محرومم. بگه علی هم همینجوری، او هم که رئیس ماست، سلطان ماست، این غذاش اونم لباسش. به این دلش اگه کسی دستش نرسیده، مبتلا شده به فقر، گرفتار هست، اینها ناراحت نشه از این که خدا محروم شده از این نعمت‌های خدا. این وظیفه برای من هست، برای هیچ که دیگه نیست. اگر مراتبی از عظمتش هست، اونا هم هستن که باز این مقام را در یک مرتبه نازلتری دارن. اما عموم مردم باید فکر کنند، ببینند خدا ازشون چه میخواد. خدا از تو خواسته برای زن و بچه زحمت بکشی، خرجشون رو تهیه کنی، آبروشون رو حفظ کنی، زندگی آبرومندی براشون تأمین کنی. اگه این کار را برای رضای خدا انجام بدی، هر قدمی که برمیداری عبادت. لازم نیست تو به یه گوشه بشینی فقط نماز بخونی. عبادت اونه که اونجوری رفتار بکنی که خدا دوست داره. خدا اینجور از تو میخواد. میخواد مؤمن عزیز باشه، احترام داشته باشه، زن و بچهش برسه، زن و بچه سربار دیگران نشن، و بالاخره کم کم از فرد به گروه و جامعه سرایت کنن، جامعه اسلامی در بین جوامع عالم سرفراز باشه محترم. بنابراین تو نباید به من نگاه بکنی که علی چون اینجور زندگی میکنه منم باید اینجور باشه. بله، شما سعی باید بکنی که دلبستگی به دنیا پیدا نکنی، بنده دنیا نشی، مرده دنیا نشی. اما اینا وظیفت هست، برای اینکه چون خدا گفته باید بکنی، و اگر به قصد اطاعت خدا انجام بدی، هر قدمی که در این راه ها برداری عبادت است. خب اینا یک مسئله بود که حالا باز شاید تتمه‌ای داشته باشه بعد عرض کنم. گفتم دو تا مسئله هست در اینجا که دو تا برداشت نادرست. یکی اینکه کسانی از ذم دنیا چنین تصور میکنند که یعنی باید از نعمتهای دنیا فرار کنند و قناعت کنند به این چیزهای مختصر و محدودی، و الا در هیچ شرایطی نباید از نعمتهای دنیا برخوردار باشند. این جوابش این است که نه، شما باید در هر شرایطی ببینید خدا از چی میخواد، اینجا چه وظایفی تعیین کرده. اگر به خاطر انجام وظیفه اون کار رو انجام بدی، تو اصلا دنیا طلب نیستی، آخرت طلبی، تو مطیع خدا هستی، چون خدا فرموده این کار را میکنی، رفتارت همش عبادت. این یه مطلب. یه مطلب دیگری باز برداشت نادرستی میشه که بیشتر برای مدرسه و طلبه ها و انعام میتونه مورد بحث باشه. در تاریخ فلسفه ما از گروه‌هایی و از نهله‌هایی از فیلسوفان برمی‌خوریم که در خیلی زمان‌های قدیم، شاید بیش از 2000 سال قبل، در قسمت‌های مختلفی از دنیا زندگی می‌کردند و اینها طرفدار زهد بودند. شاید معروف‌ترینشون نهله کلمیه یونان باشه که یک گروهی بودند با رواقیون و اینها همکاری داشتند. چیزشون یکی از معروفیشون هم دیوجانس معروفه که یکی از فیلسوفان زاهد یونانی بودی. کسانی بودن که سعی میکردن یه جای محدودی، یه اتاقه که یه سرمران که فقط از سرما و گرما مسئول بمونند و یک غذای خوطرهای هموتی بخورن، زنده باشن. و اینا برای خودشون افتخار میدونستن و میگفتن اصلا این کار عاقلانه ترین کاره. منطقی داشتن به این صورت حاصلش که ما وقتی حساب میکنیم میبینیم اگر بخوام یکی از این نعمتهای دنیا را به دست بیاریم با پول و زحمت و کار و نرفا، بیش از اون لذتی که میبریم باید زحمت بکشیم. ما محاسبه میکنیم، میگیم این کار را بهش میخوام بهش برسیم، این همه زحمت داری، نمره میدیم. مثلا نه، زحمت این کار میشه 40. بعد منفعت و لذتی که ازش میبریم چیه؟ میبینیم 10-15، به زحمت 20 میشه. 40 تا باید زحمت بکشیم تا 20 تا سود ببریم، لذت ببریم. این کار عاقلانه ای نیست. خود کمتر زحمت میکشیم، راحت تر هم هست. با اون شخصیت معروفشون یک خمبی درست کرده بود، اصلا توی یک خمب میرفت مینشست. بیش از یک خمب اصلا از این زمین احتیاج نداشت. این یک مسلکی بود در بین فیلسوفانی، از بین اشخاص سرشناسی طرفدارانی داشتن. اینا رو با احترام ازشون یاد میکنن، سخنان حکیمانه ازشون نقل میکنن، اما مبنای رفتاریشون، فلسفه اخلاقشون به اصطلاح این بود که آدم باید راحت باشه. مگه اینجور نیست؟ شما این زحمت ها نمیشی برای راحتی؟ خب ما حساب میکنیم به این کارهایی که برای دنیا میکنن، اینایی که این همه خیلی لذت میبرن، باید برای چند برابر لذت هایی که میکشن باید زحمت بکشن. پس بهتر اینه که ما اون لذت ها رو صرف نظر کنیم تا راحت تر باشیم. از 20 تا لذت صرف نظر میکنیم 40 تا راحتی داریم. این نهله معروفشون معروفن به کلبیین. بعضی از فرق منسوب به بعضی از متصوفه و اینا، اونا هم یه همچه منطقی دارن. حالا عملا چه میکنند و اینها چه عرض کنند، اما منطقشون اینه. سابقا پیرمرد اگه یادشون باشه، حالا الان نمونه یه ازش من سراغ ندارم، کسانی بودند میومدن تو بازار مدح میخوندن و یه کشکولی دست میگرفتن، میومدن تو بازار با میسادن میخوندن و یه برگ سبزی را به کسی مثلا به هر مغازه میرسن، یه برگ سبزی، اون برگ سبزی هدیه تحفه درویش واقعا عمل میگرده. یه مثلا یه بسته گشنیز می‌خریدن، در هر مغازه می‌رسید یه برگ کوچولیشو هدیه می‌دادن به اون، اونم یه چیزایی بهشون هدیه می‌داد. زندگیشون با همین، یعنی سائل بودن در لباس مدحی کردن. اون مثلا شعر می‌خوندن در مدح امیرالمومنین یا سیدی، گاهی روزه می‌خوندن. اینا تو این کارش، زندگیشون هم توی یه محل مناسبی خودشون بود که به اسم خودشون اونجا بود. به هر حال منظورم اینه که اینا برای خودشون یه منطقی داشته. ما این است که ما درویشیم، درویش یعنی فقیر، و این راحتی زندگی به همینه که آدم هیچ تعلقی به هیچی نداشته باشه، نه زن داریم، نه بچه داریم، نه خونه داریم، نه زندگی داریم، غذامونم از به همونزی که چه کمی سیر کنیم و زنده بمونیم همین هدایایی که مردم مهمون میده دیگه، دوباره چی بگردیم؟ نه کسبی، نه کاری، نه علمی، نه تعلیمی، نه تعلمی، فقط هم یه مش اشعاری یاد میکردن میخوندن. بعضی هاشون صداهای خوبی داشتن، جالب هم بود اون وقتا که این وسایل چیز اینا هم نبود. فکر نمی کنم در بین شما کسی باشه یادش باشه این جریان. من بچه بودم یادمه که تو بازار این اشخاص میومدن میخوندن و بله. حالا من نمیخوام به رفتار اونها ملامت کنم، منظورم اون فکره، این برداشت که آدم تعلق به هیچی نداشته باشه. مگه این همه روایات نداریم در مذمت دنیا و تعلق به دنیا و حب دنیا و اینا؟ من میگفتم با اینجوری زندگی میکنیم که به هیچ تعلق نداشته باشیم، نه زن داریم، نه بچه داریم، نه خانه داریم، نه زندگی داریم، هیچ. یه نانی میخوایم بخوریم، نه مردم به ما هدیه میکنن، ما میریم یه آوازی براشون میخونیم، شعری مدی میخونیم، زندگی میگذرونیم. این چه عیبی داره از نظر تئوری به اصطلاح؟ این تقریبا ریشش همون فکر کلبگین یونانه که راحتی در اینه که آدم دلبستگی و تعامل با دنیا نداشته باشه، هرچی دورتر باشه کمتر استفاده کنن نعمتهای دنیا، ارتباط پیدا کنه راحت تره، آدم راحتی میخواد. اما از یک نگاه دیگه، نگاه اسلامی، این در واقع یک نوع تنبلی است. ما آفریده نشدیم برای اینکه اینجا بگیریم بخوابیم. ان لیس للانسان الا ما سعا، ما را آفریدن در این عالم برای اینکه کار کنیم، تلاش کنیم، منتها اینه که ما را اختیار دادن بهمون تلاش در جهتی کنیم که موجب سعادت ابدیتون باشه، یا نه در جهتی که یک لذت‌های زودگذری داره بعد شما آتش جهنمه. اختیار باشون. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. ولی به هر حال شما رو اینجا آوردن برای کار کرد، باید زحمت بکشید، کار من بکنید. این که من میخوام راحت باشم، این منطق خداپسند نیست، عقل پسندم نیست. پس اصل این که ما در این دنیا جای کاره، الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، اونجا دیگه جای کار نیست، اونجا پاداش است، اینجا کاشتن است، اونجا برداشتن. پس اشتباه اینها، مغالطه اینا در اینه که فکر کردن هر راحتی مطلوب است، ولو اون راحتی که در اثر تنبلی باشی، و تنبلی مساویست با نیستی، یعنی هیچی بود و نبودش برای من اثری نداره، نه من منشأ اثری هم برای کسی خیری به کسی میرسونم، نه خودم ترقی میکنم و منم بخوابم، خب مثل مرگ بمونه. والذی یتوفاکم باللیل، خدا شب رو آدمیزاد مثل حالت مرگ روحشو میگیره. برحال اصل این تفکر غلط که ما دنبال راحتی هستیم، این هدف اصلی است، این غلط راهبردی است، این از اساس این فکر غلطه. ما برای راحتی خلق نشدیم، راحتی جاش دیگر، جای دیگری است. این عالم جای کار، ان لیس للانسان الا ما سعا، باید سعی کنه، سعیهو سوف یرا. خب پس چرا این زحمات و اینا رو خدا فراهم کرده؟ برای همین که ما در معرض امتحان ها، دوراهی ها، چند راهی ها واقع بشیم تا انتخاب کنیم. ارزش کار ما به اون انتخابمونه که این راه رو انتخاب کنیم یا اون. ولی اصل کار و تلاش این چیزیست که حتمیست، فراری هم نمیشه ازش کرد. حالا همون کسی هم توی خم زندگی میکرد، بالاخره یه چیزی باید بره پیدا کنه، بگیره بیاره بخوره، یک حرکتی باید بکنه. بعدش هم یک آثار دیگری داره، بالاخره باز احتیاج داره از این خم بیاد بیرون. خیال نکنه آدم وقتی رفت توی خم هم زندگی کرد این دیگه راحته. اون در این دنیا راحتی مطلق وجود نداره. راحتی هم خودش هدف این عالم نیست. اگر راحتی مطلوب است، مقدمه است برای تجدید قوا برای کار بعدی. کار هدفه. استراحت هم میکنن برای اینکه استراحت بکنی بتونی باید کار بکنی. استراحتت هم مقدمه این است که بهتر بتونی کار بکنی. پس این دندون رو ما باید بکشیم که ما در اینجا ما راحتیم، هرچی راحت تره این بهتره. نه، اینجوری نیست. بله، مقایسه لذت‌های حرفی است. اون باز یک گروه دیگری هست از همین فیلسوفان رواقی و اینا که در بین برایش انتخاب کار بهتر و خوب و بهتر میگن لذت‌هاشو باید بسنجیم، کدوم لذتش بیشتره، اون ارزش بیشتری خواهد داشت. اون باز یک توجیه عقلانی‌تری داره. اما اینکه نه، هدف اصلا راحتیه، یعنی تنبلی، یعنی بیکاری، یعنی بی‌ارزگی. این از هر تنها چیزی که میتونیم اسمش بذاریم به ادبیات خودمون بی‌ارزه. اگر کسانی حتی برن دنبال عبادت، نماز و ذکر بیشن، اونجا تسبیح ذکر بگو، ته دلش شاید خودش هم درست ندونه، تنبلیش میاد، میخواد بگه بخابر بازار باید ببینه چه حلاله چه حرامه، با این بگو مهارت پیدا کنه، گاهی دعوا بشه، گاهی اگر مسائل سیاسی باشه گاهی باید بره جنگ، گاهی مبارزه، گاهی زندانه، گاهی شکنجه، فحش، تهمت بشنوه، اینا گرفتاری داره. ما همه اینا رو صرف نظر کرد بریم راحت بخواب. حالا تشبیه بدی نکنم، زشت نباشه، بعضی حیوانات هستن که اکثر اوقاتشون رو به خواب نگذرونن. این به تشن انسان نیست. انسان در این عالم باید کار بکنه. منطقه ارزش کار، فرق کار و کار این است. یک کار ممکنه موجب سقوط انسان هم بشه. این همون کاریست که به هدف غلطی و از راه غلطی چیزاییست که عنوان شرعش اینه که حرامه، ممنوع است از نظر شرعی. ولی از جایی که کار چاره نیست، کار رو باید انجام داد. اون تا به وجه شرعی اونطوری که خدا میپسنده موجب سعادت آخرت هم میشه. اگر نشد همون لذت آنی داره. گاهی فکر خیال لذت هم هست. بسیاری از کارها از کسانی با یه امیدی نقشه هایی میکشن، زحمت هایی میکشن، موقع بهره برداری که میشه یا یه بادی، طوفانی، چیزی میاد نابودش میکنه یا عمر او سر میاد و به اون زحمت نمیرسه، به اون زحمت ها. ولی به هر حال باید بدونه که چه کاری مفید است، ارزش ثابت قطعی ابدی دارد، اون چیزی که خدا تزیم وعد الله لا یخلف الله وعده. خدا هیچ وقت وعده خلافی نمی کنه. اون وقت وعده های خدا گوناگونه، بعضیاش در همین دنیا هم آثاری داره. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. وعده های خدا منحصر به وعده های آخرتی نیست. در همین دنیا هم خدا، البته اون چه در این دنیا میده یک نمونه ای از چیزهاییست که هزاران برابرش رو در آخرت میده. ولی هم اینایی که اینجا وعده‌هایی که میده چیزهایی است که با این قیمت‌های ارزونی شخص به دست نمیاد. الطاف الهی اقتضا میکنه. میگه کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند در همین دنیا ما اونها را به مقام و عزت میرسونیم. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، شرایطی برایشون فراهم میکنیم که بتونن به دینشون عمل کنند. مثل کسانی نباشن که دائما با تقیه کنند از دشمنان، مخفی کنند دینشون را، عقیدهشون را، رفتارشون را. لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. سالها اینها از مستکبرین عالم رنج میکشیدن، میترسیدن ازشون، هی تهدیدشون میکردن به جنگ، به بمب اتم، به این، به اون. ما این خوف و هراس رو ازشون گرفتیم و تبدیل به امنیت کردیم. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. همه اینا تو همین دنیاست. علاوه بر این که ثواب اخروی و سعادت ابدی و جوار رحمت الهی از قابل مقایسه نیست با اینا. ولی به هر حال همه اونها شرطش عمل و صالحاته. کار باید کرد. تنبلی به جایی نمید. بهانه درست کنیم که چون این کارها شبهه این داشت که به گناه بیفتم، خود تو برو گناه نکن، برو یاد بگیر که چجور نباید برو. هنر اینه که آدم در یه جایی که معرض خطر هست بتونه خودش حفظ کنه. همه انبیا اومدن در هر محیطی زندگی میکردن، همیشه زمینه گناه هم باز بود. انبیا آمدن داره اینکه ایمان افراد تقویت بشه، توکلشون بر خدا زیاد بشه، تلاشن بکنن تا خودشون رو از گناه حفظ کنن و به واسطه همین پرهیز از گناهان و اطاعت خدا به مقاماتی برسن که فرشتگان خادم اونا بشن. این اشتباه دومی است که کسانی خیال میکنن با کنارگیری از دنیا پیش خدا خیلی مقام پیدا میکنن. هر کنارگیری اینجور نیست. بعضی از کنارگیری ها گناه هست، فرار از تکلیفه. کسی که تکلیفش این از باید بره امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، جهاد کنه، حمایت از مظلوم بکنه، داره تو خونش بشینه، من حوصله این درد سرها ندارم، اینها این دنیای پلید زشت است. نه آقا، تو زشتی، دنیا پلید نیست. جهاد بسیار مقدسه، برای خدا کار کردن بسیار ارزشمنده. تو همت پیدا کن کار بکنی و یاد بگیر چه کار باید بکنی. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌گیریم، عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما. سایه امام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین پیروز بفرما. عاقبت امر ما ختم خیر بفرما. Let's play, though.